بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این که کتاب فقه الرضا آیا کتابی است که تألیف امام علیه السلام هست یا نه، اختلاف و محل بحثه. قول اول این بود که این کتاب تألیف مبارک امام علیه السلام و ما دلیل این قول رو ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. علاوه بر این، اشکالاتی که بر دلیل این قول وارده اساساً در این کتاب فقه الرضا یک قرائنی وجود داره که ما یقین پیدا می کنیم به وسیله این قرائن که این کتاب از امام علیه السلام صادر نشده. قرائنی داریم بر این که نشون میده که این کتاب یه مجموعه است، یک رساله عملیه، حالا یک فقیهی بوده که درش هم فتاوایی موجوده و برخی از روایات هم درش ذکر شده. اون قرائن چیه؟ اولین قرینه این است که در بعضی از تعابیری که در این کتاب هست، تعبیر رویه یا راوی اینها وجود داره. در آخر کتاب از ابن ابی عمیر و صفوان و حلبی و اینها هم نقل میکنه. خب معنا نداره که امام علیه السلام از اینها بخواد چیزی رو نقل بکنه. این اولا. ثانیا، تعابیری در این کتاب وجود داره که یقبه صدورها من الامام علیه السلام، تعابیری است که این تعابیر از امام علیه السلام قبح صدوری داره و صادر نمیشه. مثلا یک تعبیرش این است که میگوید در یک جای جعلنی الله من السوء فداک، در بدیها خدا من رو فدای تو قرار بده. خب یک امام معصوم علیه السلام این تعبیر رو نسبت به دیگری نمی کنه. این هم نکته و قرینه دوم. قرینه سوم، جعلنی الله فداک میکنه، معصوم به معصوم میکنه، بله، ولی در این دو مخاطب معصوم نیست. معصوم به معصوم این تعبیر گاید مانعی هم نداره. قرینه سوم، بر حسب اون چه که در کتاب مستدرک جلد 19 صفحه 293 آمده، باز تعابیری در این کتاب وجود داره که این تعابیر مستلزم جهل مؤلف کتاب و جاهل بودن مؤلف کتابه. مثلا داره سفلی کذا، برای من این رو روشن کن. معناش این است که یه چیزیست که برای مؤلف روشن نبوده و دنبال این بوده که جهلش برطرف بشه. خب اینم لا یناسب و شأن الامام. قرینه چهارم، در خود این کتاب برخی از احکام متناقضه وجود داره. قرینه پنجم، در این کتاب بعضی از احکام وجود داره که مخالف با مذهب شیعه امامیه. مثلا در باب وضو و تخلی داره، و این قتلت قدمیک و نسیت المسح علیهما، اگر یادت رفت که مسح رو روی پات بکشی و به جاش پاتو شستی، این قتلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فإن ذلك يجزيك، کافی تو رو، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك، برای اینکه تو یه کاری بیشتر از اون وظیفه که لازم بوده انجام دادی، باید پات رو مسح می‌کردی، حالا پات شستی. خب این با مذهب شیعه سازگاری نداره، نه خود حکمش نه دلیلی که برای این حکم ذکر شده. مثل این است که بگیم که اگر یه روزی نماز صبح و سه رکعت خوندی اشکالی نداره، لأنک اتیت به اکثر ما علیک، تو بیشتر آوردی. چی فرمودی؟ حالا عرض میکنم این رو. پس این یه مورد که موردی است که در این کتاب خوب چطور میشه امام هشتم علیه السلام کتابی رو بنویسن و خودشون یه مطلبی برخلاف شیعه در اونجا اظهار نظر بکنن. یا مثلا در یک جا نهی شده از قرائت معوذتین در نماز و تعلیل آورده شده که معوذتین جزء قرآن نیست. مطلب سوم داره که در افتتاح نماز ونوه این افتتاح صلات ذکر الله و ذکر رسول الله، وقتی بخوای تکبیرت الاحرام بگی یا تکبیرهای افتتاحیه رو بگی، یاد خدا و یاد رسول خدا، وجعل واحدا من الائمه نصف عینیک، یکی از اماما رو هم جلوی روی خودت فرض بکن. خب این موافقت با مذهب ما نداره، با هیچ مذهبی اصلا موافقت نداره که یکی از ائمه رو انسان در حین شروع نماز نصب عینیش قرار بده. پس اشکال پنجم این است که در این کتاب یه فتاوایی وجود داره که مخالف با مذهب شیعه امامیه است. خب این قول در اینجا هست، همینطوری که در ذهن ایشون آمد، بگیم شاید امام علیه السلام در مقام تقیه بوده، این دو سه مورد رو تقیتاً آورده. آیا نمیشه گفت خب این کتاب رو امام نوشتن، یه دو سه موردی هم به عنوان تقیه، مخصوصا در اون زمان اهل خراسان اکثرشون از عامه بودن، امام هم علیه السلام تقییتاً این رو نوشته باشن؟ جواب این است که اولا اگر امام علیه السلام بخوان یک کتاب جامعی برای شیعه بنویسن، این معنا نداره که در کتابی که بخواد باقی بمانه مسئله تقییه رو مطرح بکنن. این کتاب بوده اگرم مال امام باشه در نزد خواص شیعه بوده و چی برای تقیه نداره. تقیه اونجاییست که حالا در حضور یه عده‌ای 100 نفر از اهل عامه نشسته باشن، چاره‌ای غیر از تقیه نباشه. اما کتابی که میخواد دست خود شیعه محفوظ نگه داشته بشه، این چی برای تقیه نداره. ثانیاً در همین کتاب در باب احکام عقد موقت و مشروعیت عقد موقت، اونجا مطالبی داره که طعنه بسیار واضح و روشنی بر اهل سنته. خب اگر بنای بر تقیه بود، نباید در اون قسمت این طعن و اینها رو وارد می‌کردن. لذا احتمال اینکه اینجا تقیه باشه، این احتمال بسیار احتماله بعیدیه. پس نتیجه این می شود که ما یک قرائنی داریم در این کتاب که این قرائن برای ما قطع به این میاره که این کتاب از امام معصوم علیه السلام نیست. بله وجود داره. او خب حالا مواردی رو باید ذکر بکنیم دیگه، فقط من اشاره کردم. خودتون مرحوم حاجی نوری در همون کتاب مستدرک یا بعض دیگه از علما هم منابعی که دادم بعضیش رو ذکر کردن. در اینجا این قول اول، پس قول اول که این کتاب مال امام باشه، ملاحظه فرمودید به هیچ وجهی ما نمیتونیم درست بکنیم. قول دوم این است که این کتاب مربوط به والد صدوق علی ابن، عرض میکنم که حسین، علی ابن حسین ابن موسن باب وی، این رساله ای رو نوشته برای ولد خودش به صدوق، که ولدش به نام صدوقه و پدر و پسر معروف به صدوقه اینن. این رساله معروف به شرایع والد صدوقه، معروف به رساله والد صدوق یا شرایعه. بگیم این فقه الرضا همونه، مخصوصا که بین این دوتا کتاب تشابه در بسیاری از تعابیر وجود داره. بگیم این فقه الرضا مربوط به همون والد صدوقه و این نظریه رو صاحب ریاض العلماء مرحوم میرزا عبدالله افندی اصفهانی این نظریه رو داره. اون وقت بگیم آقا پس چرا گفتن مال حضرت رضاست؟ چون والد صدوق اسمش علی ابن حسین ابن موسی ابن باب ویهه، هم کلمه علی داره هم کلمه موسی درش داره. این شبهه شده که مثلا مال علی ابن موسی است. خب این نظریه باز چند تا اشکال داره. اولا اشکال اول این است که در اول کتاب داره یقول و علی ابن موسی رضا، این اولا. ثانیا خب اگر این مال والد صدوقه، این تعابیری که جدنا امیر المؤمنین یا نحن و معاشر اهل البیت عرض میکنن، این تعابیر یا گاهی قوم میگه ان ابی العالم، که عالم لقب امام کاظم علیه السلامه، خب اینا قرائنیست بر این که نمیتونه اینا مال والد صدوق باشه. اینم قول دوم. قول سوم این است که بگیم این کتاب رساله و همون کتاب تکلیف محمد ابن علی شلمقانیه، مرحوم سید حسن صدر این نظریه رو داره و عرض میکنم که دیگه وقتی ما کتاب و تکلیف شلمقانی رو جلوی خودمون بگذاریم، میبینیم که شلمقانی در بعضی از نظریات متفرده و اون نظریات هیچ مستندی غیر از این فقه الرضا نداره، یعنی همینه، اصلا غیر از اونی. حالا مواردی رو ذکر میکنه. این قول سوم. قول چهارم این است که بعضی اصلا توقف کردن، گفتن بالاخره ما نمیتونیم بگیم این کتاب مال کیه، معلوم نیست. خب از چه کار بکنیم؟ این کتاب متضمن فتاواییه و متضمن روایاتش، بیاییم نسبت به روایاتش بگیم همون حکم سائر روایات مرسله رو داره. بالاخره شما در بقیه روایات مرسله چه کار میکنید؟ هر مبنایی که در بقیه روایات مرسله دارید همون مبنا رو هم اینجا داشته باشید. و نسبت به فتاواش هم بگیم چون این فتاوا مطابق با فتاوای صدوقینه، و صدوقین ملتزم بودن که فتاواشون درست به نفس عبارات روایات باشه. اینطور نبوده که مثل حالا فقیهی برداره از خودش عبارتی رو بنویسه. صدوقین و فقهای صدر اول ملتزم بودن کتب فقهیشون درست به عینها همان تعابیری باشه که در روایات معصوره از ائمه علیهم السلام آمده. لذا بگیم اون مسائلی که صدوقین یا مثلا شیخ مفید به او فتوا دادن، اینها هم دیگه از اخبار مرسله برای ما کمتر نیست. یه نکته ای که باز باقی مونده عرض کنم، در برخی از کلمات بزرگان این مطلب آمده که اصلا مرسوم نبوده ائمه چیزی رو به عنوان تألیف داشته باشن. ما درست یک مصحفی داریم، عرض می شود که مصحف فاطمه سلام الله علیها یا جامع فاطمه سلام الله علیها، اما اینطور نیست که بگیم بقیه امام ها هم هر کدام یه تألیفی داشتن، کتبی داشتن. اصلا بناشون بر این نبوده که چیزی رو بنویسن، غالبا می فرمودن دیگران می نوشتند و ثبت می کردن. آیا این مطلب اصلا درسته؟ خب اونم محل بحثه، اونم تفسیره، اونم منسوبه به امام حسنه. حالا نکته ای که هست این است که این مطلب اصلش درست نیست. یعنی ما حالا اگر نتونیم فقه الرضا رو اسنادش رو به امام علیه السلام درست بکنیم، خود مرحوم صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا 3 رساله رو به سند صحیح از امام علیه السلام نقل میکنه. مثلا رساله ای رو امام نوشتن به محمد ابن سنان که سوالهایی کرده و محمد ابن سنان در خصوص بعضی از علل احکام شرعیه، در مورد فضل ابن شازان هم چنین چیزیه، در یه مورد هم هست که مأمون عباسی از امام راجع به مسائل اسلام و دستورهای دینی از امام چیزی رو خواست و امام مرغوب فرمودن. حالا شاید این رو شنیده باشید، این 3 رساله رو که صدوق در عیون اخبار رضا داره. یه رساله دیگه هم هست به نام رساله ذهبیه یا مذهبیه. رساله ذهبیه اونم مشهور بین بزرگان، این است که مال امام علیه السلام در باب طب. مأمون از امام علیه السلام در این که چه خوراکی هایی مفیده، چه چیزهایی غیر مفیده، شرایط صحت مزاج و عدم صحت شرایطش چیه، از امام تقاضا کرد. امام هم دستورهایی رو فرمودن و مأمون دستور داد که اینها رو با آب طلا نوشتن. لذا معروف شد به رساله ذهبیه. بالاخره این رساله ذهبیه هم مشهور بین بزرگان این است که در طب، رساله ذهبیه از امام هشتم در طب و قابل اعتماده. این نکته رو بخوام عرض کنم که اگر ما نتوانستیم این فقه الرضا رو به امام علیه السلام استناد بدیم، این به این معنی نیست که اصلا امام هیچ تألیفی نداشتن و هیچ کتاب دیگهی برای امام علیه السلام نبوده. چی فرمودید؟ عبدالله ابن سنان او خیلی نه، محمد ابن سنان هم بعضی ها قائل به موثق بودنش هستن، تو روایات زیادی ازش نقل میشه. لذا این جهت رو هم باید دقت داشته باشیم. جهت دیگر این است که از ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه استفاده می شود که ایشون می فرماید ما قبول داریم امام علیه السلام یک کتابی رو برای محمد بن سکین نوشتن، اما صحت اسناد این فقه الرضا به امام برای ما روشن نیست. ما از بیاناتی که ذکر کردیم قبلا روشن شد این فقه الرضا با اون رساله‌ای که برای محمد بن سکین که خیلی مقربم بوده در نزد امام هشتم یکیه، اینا دوتا نیست، که ظاهر عبارت ایشون است که اینا دوتا کتابه در حالی که اینها دوتا نیست. خب این راجع به سند این کتاب، ما هم به همین نتیجه میرسیم که بالاخره نمیشه اظهار نظر کرد، نمیشه گفت مال امامه، نمیشه گفت مال علی بن بابویهه، نمیشه گفت مال شلمقانیه، اینا به صورت قطعی نمیشه گفت، همش احتمالیه. پس چه کار باید بکنیم؟ باید به روایاتش بر طبق قانون روایات مرسله عمل کنیم، به فتاواش هم بر طبق اونها بگیم فتاواش هم در حد روایات مرسله، چون اینها به این روایات رو می آمدن در فتاوا ذکر می کردن. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره این است که حالا اگر ما فرض کردیم این روایتی که از فقه الرضا خوندیم صحت اسناد کتاب به امام علیه السلام رو پذیرفتیم، مرحوم شیخ این روایت رو به عنوان یک ضابطه عامه آوردن، آیا در فرض این که ما بیاییم این رو بپذیریم باز ما میتونیم به این روایت بر مدعای مرحوم شیخ استدلال بکنیم یا نه؟ مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه 4 اشکال کردن یا 3 اشکال، حالا 2 تا اشکال شو میشه در ضمن 1 اشکال بیان کرد. ایشون فرمودن ما لو سلمنا صحت اسناد این کتاب به امام علیه السلام، اما استناد به این روایت در ما نهنفی برای ما دچار اشکاله. اشکال اول این است که می فرماید که در این روایت مضمونی وجود داره که احدی از فقها و اعاظم فقها بر طبق او فتوا ندادن. چرا؟ در روایت تصریح داره به این که اون چه که درش فساده جمیع استعمالاتش حتی نگه داشتنش حرامه. مثال میزنه به دم، خب لازمش نیست که اگر کسی دم رو نگه داشت و امساک کرد یه دمی رو تو خونش نگه داشته باید بگیم حرام باشه، در حالی که هیچ فقیهی فتوا نمیده به این معنا. خب ما یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم فرمایش به نظر قاصر ما درست در میاد یا نه. به نظر میرسه این اشکال ایشون وارد نباشه، برای اینکه تو خود روایت داره، در روایت داره که کل امر یکون فیه الفساد مما قد نهی عن لوجه الفساد فهو حرام، یعنی اگر کسی بیاد دم را لوجه الفساد استفاده بکنه و استعمال بکنه، نیترا در همون وجه فساد بیاد استفاده بکنه، لذا تو روایت نداره که هر چیزی حتی نگه داشتن دم، نگه داشتن نیته بخواد حرام باشه. اشکال دوم و سوم این است که مرحوم آقای خویی می فرمان توی این روایت یه ضابطه ای در ذیل روایت آمده، فحرامون زارون للجسم فسادون للنفس، ایشون می‌فرماید این زارون للجسم و فسادون للنفس ضابطه برای حرمته، یعنی هر چیزی که ضرر داشته باشه برای جسم یا فساد نفس، هر چیزی که موجب ضرر جسمی باشه، انسان بخوره عرض می شود که بیاشامه دبره انگشتش رو، هر چیزی که موجب ضرر جسمی باشه و هر چیزی که موجب فساد نفسه، فساد نفس انسان رو از خدا دور میکنه. لهو یکی از خصوصیتش این است که انسان رو از ذکر خدا و از اشتغال به ذکر خدا باز میداره، قلب انسان رو و روح انسان رو. که حالا من تو پرانتزی رو عرض میکنم، گاهی اوقات بعضی ها سوال میکنن که آقا 5 دقیقه موسیقی گوش کردن خب چه اشکالی داره؟ نه حرامی وجود داره نه فسادی وجود داره. بحث در احکام اسلام به این نیست که ما این موارد رو بیاییم شعار ملاک قرار بده. اگر کسی بخواد روزی 5 دقیقه این کار رو بکنه، رفته رفته این نفس او سوق به ابتعاد از خدا پیدا میکنه، دور میشه از خدا. و خود همین برای یک انسان خیلی خطرناکه، خطرش از ضرر جسمی بالاتره. انسان یه راهی رو شروع کنه 10 سال بعد ببینه که چقدر از خدا دور شده. خب مرحوم آقای خویی در اشکال دوم و سوم می‌فرماید این ضابطه ذکر شده در حالی که جل این مواردی که در این روایت آمده یا ضرر جسمی و نفسی درش کمه، بسیار کمه یا اصلا وجود نداره. می‌فرمایند که مثلا در این روایت داره جمیع استعمالات میته، یکی از استعمالات میته این است که اگه گوسفند میته اونجا باشه شما دست روش بگذارید، وضع الید علی المیته، این چه ضرری داره بر شما؟ وضع الید علی المیته نه ضرر نفسی داره و نه ضرر جسمی داره. یا مثلا اگر کسی داره جمیع الاستعمال، جمیع الاستعمال، حالا ما داریم بیان ایشون عرض میکنیم. یا مثلا فرض کنید که اکل قلیل، حالا اگر انسان یه ذره کمی از میته رو خورد، این ضرری برای انسان وارد نمیشه. یا پوست خنزیر رو بخواد به دست خودش ببنده، میفرماین اینها هیچ ضرری قطعا برش مترتب نیست، در حالی که طبق این ضابطه و تمام اینها داخله در ضابطه نیست. و بعد فرمودن که پس ببینید اشکال ایشون به ضابطه این است که در ذیل روایت ضابطه ای آمده که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، بگیم هر چیزی که ضرر داره ولی اون ضرر قلیل باید حرام باشه. به عبارت اخرى این ضابطه نمیتونه مدعای تو روایت رو اثبات کنه، چون در بعضی از موارد اصلا ضرر وجود نداره. یک، و این ضابطه اصلا برای ما ضابطه گری نداره، برای اینکه اگر بخوایم بگیم هر چیزی که درش ضرر وجود داره حرامه، تعبیری که ایشون داره للزم من ذالک حرمت و جمیع ما خلق الله فی الارض من المباهات، اگر بخوایم بگیم هر چیزی که درش ضرر وجود داره حرامه، میفرماید باید بگیم همه چیزایی که خدا خلق کرده تمام مباهات حتی حرام میشه. فإن كل واحد من هذه المباهات لابد وأن يكون مضرا في الجملة، هر مباهی بالاخره في الجملة حرام ضرر داره. شما غذا یه روز خود 2 لقمه زیاد بخورید، وقتی غذا 2 لقمه زیاد خوردید ضرر داره برای شما، آب اگه زیاد خوردید، خواب اگر زیاد انجام دادید، اینا همه ضرر داره. خواب اگر از حد متعارفش بیشتر باشه همش موجب ضرره، می‌فرماد ما اگه بخوایم این ضابطه رو ملتزم بشیم باید بگیم جمیع مباهات زیره در دائره حرمت. یه ضابطه، چه ضابطه ایست که امام علیه السلام فرموده در حالی که ما نمیتونیم بپذیریم؟ و بعد در آخر فرمودن که اصلا مسئله ضرر و فساد، ضرر و نفس، این نمیتونه داخل در ملاکات احکام قرار بگیره. ملاکات احکام مسئله مصلحت و مفسده است، نه مسئله ضرر و نفس. این فرمایش ایشون که این رو دو تا اشکال بود که ما در ضمن یک اشکال گفتیم. اینجا نه، ضابطه میگه اگر یه چیزی ضرر، خب ببینید در مقام علته، در مقام تعلیله، یعنی کل ما فیه ضرر فهو حرام. خب اینجا ولو اینکه در این فرمایش مرحوم آقای خویی چند نکته بسیار دقیق خوبیه، ما قبول داریم که فقیه نباید مسئله ضرر و نفع رو بیاره تو ملاکات احکام. اگه شب تا صبح شما نماز بخونی در خود ضرر داره، ممکنه ضرر داشته باشه و ضررهای دیگه ای در بسیاری از اعمالی که انسان انجام میده، عبادی غیر عبادی. اصلا مسئله ضرر و نفع رو همانطوری که ایشون فرمودن و بسیار مطلب دقیقی هم هست، نباید تو ملاکات احکام آورد. ملاکات احکام دائر مدار حسن و خوب و مصلحت و مفسده است، این اولا. اما ما نکته‌ای که می‌خوایم عرض کنیم رو دقت کنید، چون داره وقت تمام میشه. نه، مصلحت و مفسده. الان شما نماز بگید برای مصلحت نداره، در نماز ملاکش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج المؤمن، اینا ملاک نمازه. اما اگه شما نماز شب تا صبح خوندید، ممکنه پاتون عرض الاستخوانش برای ضرر وارد بشه، این امکان وجود داره. بین مفسده و ضرر، بین مصلحت و نفع فرقی وجود داره، فرقهای زیادی هست. عرض می کنم که فقط نکته ای که وجود داره که حالا این نکته رو هم ندیدم جایی هم ذکر بشه، و اون این است که اصلا آیا ما میتونیم بگیم تو این روایت ضار للجسم و فساد للنفس این ضابطه هست که امام بیان فرموده؟ ضابطه رو امام قبلا بیان فرمود، فرمود هر چیزی که نهی شده حرامه، هر چیزی که فیه وجهون من وجوه الفساد این حرامه، هر چیزی که فیه وجهون من وجوه السلام جوان زندگی مردم بمونه اینا حلاله. ضابطه رو امام بیان فرموده. این ضار للجسم و فساد للنفس اثر اینه، نه ضابطه. یعنی امام بخواد بفرماید بدون در تمام این محرمات این اثر هم وجود داره، حالا آیا در همه اشخاص این اثر داره، غالبی این اثر به عنوان ذکر یک اثره، ضار للجسم و فساد للنفس، این به عنوان ضابطه نیست و به عنوان اثره. اگر به عنوان ضابطه نبود دیگه این اشکالات و این فرمایش ایشون در اینجا وارد نمیشه. علاوه بر این که عرض کردم اصل اون مطلب، مطلبی که در ذهنتونم باشه که ضرر و نفع نمیتواند در ملاکات احکام داخل بشه. هذا تمام الکلام در روایت ثانیه، انشاءالله بحث روز چهارشنبه ببینیم در روایت ثالثه. و صلی الله علیه و سلم.